يو او ريدليوي تخضبها.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام. با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی سما میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم رویا زمانی به توجه می رساند.
سلام، روی زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. کرندکر، شازفیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان، میگوید که تعهد امریکا به افغانها و جامعه مدنی آن قوی است. خانم دکر روز سه‌شنبه در شبکه اکس از تدبیر کنندگان کنفرانس دوحه در مورد افغانستان ابراز تشکر کرده، گفت که مشتاقانه منتظر شنیدن نظر بیشتر افغانها در مورد آینده کشورشان است. اگرچه شازفیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان نگفته که چه وقت و در کجا با افغانها دیدار خواهد کرد، اما تصمیم گرفته شده که شورای امنیت سازمان ملل متحد در 28 فوریه در مورد افغانستان یک نشست را دایر می کند. اگرچه شازفیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان نگفته است که چی وقت و در کجا با افغانها دیدار خواهد کرد، اما تصمیم گرفته شده که شورای امنیت سازمان ملل متحد در 28 فوریه در مورد افغانستان یک نشست را دایر کند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP برای افغانستان میگوید احتمال دارد که تعداد تلفات برف کوچ اخیر در نورستان افزایش یابد. این اداره روز سه‌شنبه در شبکه ایکس نگاشته است که انتظار می رود تعداد تلفات این برف کوچ افزایش یابد، زیرا هنوز هم تعداد زیاده مفقود هستند. WFP گفته است که در حال ارزیابی وضعیت برای ارسال کمک های غذایی است، اما خطر برف کوچ های تازه تلاش های کمک و نجات را با مشکل مواجه ساخته است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان فیصله کرده است که دختران صنف 12 در شماره از ولایت ها در انستیتوت طبی جذب شوند. خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان است روز سه‌شنبه در شبکه اکس نوشته است که وزارت صحت عامه طالبان در این زمینه بر ریاست های صحت عامه کاپیسا، پروان، پنشیر، میدان وردک، لوگر، پکتیکا، خوست، بدخشان، بامیان و پکتیا مکتوب فرستاده و از این ریاست ها خواسته است که روند جذب زنان و دختران فارغ صنف 12 را در انستیتوت های صحی آغاز کنند. تا کنون وزارت صحت عامه حکومت طالبان به گونه رسمی در این زمینه چیزی نگفته است. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. حکومت روسیه روز سه‌شنبه در یک اقدام سرکوبگرانه شدید بر رسانه‌ها، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را به عنوان یک سازمان نامطلوب عنوان کرد. اقدام وزارت عدلیه روسیه این رسانه خبری را در زمره 142 سازمان دیگر قرار می‌دهد که توسط روسیه بر آن برچسب نامطلوب گذاشته شده است. استفان کاپوس، رئیس این رسانه، می‌گوید که این اقدام یگانه و تازه‌ترین نمونه از این است که چگونه حکومت روسیه گزارش‌های صادقانه را به عنوان یک تهدید وجودی می‌بیند. سفارت روسیه در واشنگتن دی سی در این مورد به ایمیل صدای آمریکا تا حال پاسخ نداده است. پس از آن که ایالات متحده پیشنهاد الجزایر را برای آتش‌بس فوری در غزه ویتو کرد، گروه حماس گفت که این اقدام چراغ سبز به اسرائیل است تا کشتار عام را بیشتر انجام دهد. ایالات متحده قطعنامه شورای امنیت ملل متحد پیرامون آتش‌بس فوری در غزه را روز سه‌شنبه ویتو کرد. حماس این تصمیم ایالات متحده را تقبیح کرده، گفت که این اقدام به اسرائیل اجازه می‌دهد تا کشتار عام بیشتر انجام دهد. اما لندا تامس گرینفیلد، ایالات متحده در ملل متحد، گفت که مسوده قطعنامه الجزایر غیر مسئولانه بود و با اشاره به مذاکرات برای رهایی گروگان‌ها گفت که ما نمی‌توانیم از قطعنامه حمایت کنیم که مذاکرات حساس را به مخاطره می‌اندازد. این اقدام ایالات متحده نه تنها سوی چین و روسیه، بلکه سوی متحدین این کشور به شمول فرانسه، مالتا و سلوانیا به انتقاد گرفته شد. ایالات متحده که تاکنون تمامی پیشنهادات برای آتش بس در غزه را رد کرده، اعلام کرد که مسوده قطعنامه‌ای را ترتیب داده است که در آن آتش بس در غزه و رهایی گروگان‌ها شامل بوده و هر گونه تغییر جغرافیایی در غزه را رد می‌کند. از سوی هم سازمان جهانی صحت هشدار می‌دهد که سیستم صحی غزه در حال سقوط است. زیرا امکانات صحی در سراسر منطقه محاصره شده متوقف است، نیازمندی ها به دوا افزایش یافته و تجهیزات صحی در حال کاهش است و سوی دیگر کمک های بشری برای ارائه خدمات صحی با کندی مواجه شده است. شفاخانه خان یونس در غزه، جایی که عملیات نظامی اسرائیل در آن ادامه دارد، یک از تازه ترین ثبوت این وضعیت است. سازمان جهانی صحت همراه با دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا و جمعیت هلال احمر فلسطین اخیراً یک ماموریت پرخطر را برای فراهمی مواد سوخت و سایر لوازم ضروری و تخلیه بیماران در مرز خطر از این مرکز انجام دادند. صدر اعظم گرجستان میگوید که کشورش بر روسیه تحریم وضع نمیکند. این مقام گرجستانی در یک کنفرانس خبری مشترک با جوزف بارل، مسئول اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاستهای امنیتی و کمیشنر مذاکرات گسترش اتحادیه اروپا در بروکسل، گفت که آنچه که با سیاست ما در قبال تحریم ها علیه روسیه ارتباط میگیرد، در این زمینه موضع ما بسیار روشن است. ما تحریم نمیکنیم و استدلال های بسیار قوی در این مورد داریم. در این حال از گرجستان برای دور زدن تحریم ها استفاده نمی شود. بنابراین این یک سیاست بسیار قوی است که ما دنبال میکنیم و میخواهیم این مسیر را ادامه دهیم. صدر اعظم گرجستان در مورد اوکراین گفت که گرجستان به شدت از اوکراین حمایت سیاسی میکند. دو مقام آمریکایی روز سه‌شنبه تایید کردند که شبه نظامیان حوثی که از سوی ایران حمایت میشوند، یک طیاره بی سرنشین درون نو MQ-9 آمریکایی را در نزدیکی یمن سرنگون کردند. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام دیگر آمریکایی که نام از وی گرفته نشده است، نگاشته است که این طیاره بی پیلوت جاسوسی توسط یک راکت زمین به هوا که از سوی شورشان حوثی پرتاب شد، سرنگون شده است. در 4.5 ماه گذشته که جنگ میان حماس و اسرائیل زرد و منجر به گسترش تنش در منطقه و حملات حوثی ها بر کشتی های تجارتی در بحیره سرخ شده است، این دومین بار است که شورشان حوثی یک طیاره بدون پیلوت آمریکایی را سرنگون می کنند. حوثی ها در ماه نوامبر یک طیاره بی پیلوت MQ-9 دیگر را سرنگون کرده بودند. در بیش از 3 هفته گذشته ایالات متحده آمریکا چندین بار حملات هوایی را بر مواضع حوثی ها انجام داده و میدان های هوایی و پایگاه های پرتاب میزایل های این گروه را آماج قرار داده است. این بود مشروع خبرها تا این لحظه از ماجرادی آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش‌هایی که در این برنامه برای شما انتخاب کردیم. با بهبود سریع روابط میان ترکیه و آمریکا، واشنگتن پیشنهاد کرده است که در صورتی که انقره میزایل‌های S-400 خریداری شده را از روسیه به کشور سومی انتقال دهد، به انقره اجازه خرید جت نظامی پیشرفته F-35 خود را بدهد. اما طبق گزارش دوریان جونز، خبرنگار صدای آمریکا از استانبول، این میزایل‌ها همچنان نماد قوی از عمیق‌تر شدن روابط بین ترکیه و روسیه میباشد. برگردان دری این گزارش را از من فرخنده پیمانی می شنوید. خرید جیت نظامی پیشرفته F-35 امریکا توسط ترکیه ممکن بار دیگر از سر گرفته شود. انقره پس از این که میزایل های ضد هوایی S-400 روسی را خریداری کرد که به گفته واشنگتن فناوری رادارگریز F-35 را به خطر انداخته بود، از برنامه خرید جیت از امریکا اخراج شد. اما ویکتوریا نولند، معاون موقت وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، ماه گذشته در جریان بازدید از استانبول پیشنهاد کرد که در صورت انتقال میزایل‌های روسی به کشور سومی، فروش جیت میتواند دوباره از سر گرفته شود. هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، اعلام کرد که انقره نیز میتواند آماده توافق باشد. اونور ایشی، کارشناس امور روسیه در دانشگاه کادرهاس استانبول است و چنین میگوید:
پس از خرید میزایل های ضد هوا که بی سابقه بود، فکر میکنم که برخی افراد کابینه اردوغان نیز اعتراف میکنند که این یک اشتباه بزرگ بوده است.
ناظران میگویند خرید میزایل های S-400 توسط ترکیه قدرتمندی تعمیق روابط این کشور با روسیه و بدتر شدن روابط با واشنگتن را نشان می‌دهد. این قرارداد در دوران عدم اعتماد امضا شد، زیرا انقره واشنگتن را به دست داشتن در کودتای ناکام سال 2016 متهم کرد و آمریکا نیز این اتهام را رد کرد. روابط ترکیه با ایالات متحده آمریکا با تصویب عضویت سویدن در ناتو و تصویب آن توسط ترکیه و با اجازه دادن به فروش جیت‌های F-16 به ترکیه بهبود یافته است، اما F-16 در مقایسه با F-35 که همسایه و رقیب آن کشور یونان قرار است، با عنوان بخشی از مدرن ساختن قوای نظامی این کشور آن را خریداری کند، در سطح پایین تر قرار دارد. سولی اوزل استاد روابط بین الملل در دانشگاه کادرها استانبول است و می گوید
مبصرین سیاسی طرفدار تفوق طلبی همه می ترسند که مبادا موازنه نیروی هوایی بر فراز بحیره اژه بر هم بخورد یا به نفع یونان تمام شود.
با این حال تحلیلگران می گویند که قبول کردن پیشنهاد واشنگتن برای اثرگیری فروش جیت های F-35 در برابر حذف میزایل های ساخت روسیه و حتی احتمالاً برای متحدان ترکیه مانند آذربایجان، قطر یا حتی لیبیا با پیشرفت و بهبود روابطشان با ایالات متحده آمریکا بستگی دارد. حسین باغچی رئیس:
ترکیه می تواند با آسانی از S-400 بگذرد. این یک تصمیم سیاسی است، یک ضرورت نظامی نیست، یک تصمیم سیاسی و سازش سیاسی است. S-400 تا حالا به ترکیه کمک کرده تا سطح مذاکرات با ناتو و ایالات متحده را افزایش بدهد.
خرید میزایل های روسیه توسط انقره به طور گسترده به عنوان یک پیروزی دیپلماتیک برای مسکو محسوب می شد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
جک سلیوان مشاور امنیت ملی امریکا گفت که ایالات متحده مشتاقانه انتظار استقبال متحدین خود را در ناتو در تابستان امسال در واشنگتن دارد تا 75 سالگی ناتو را تجلیل نمایند. وی در یک کنفرانس مطبوعاتی در مقر ناتو افزود که نشست واشنگتن همچنین برای نشان دادن این واقعیت است که ائتلاف ناتو بزرگتر، قویتر و متحدتر از همیشه است. آقای سلیوان گفت موضوع بحث اصلی در نشست واشنگتن ناتو در ماه جولای حمایت مشترک این ائتلاف از اوکراین خواهد بود. وی افزود پوتین روی از هم جدا شدن این اتحاد حساب میکند، اما ما یک بار دیگر وحدت کامل و درجه از شدت آن وحدت را شنیدیم که از آغاز تهاجم وحشیانه روسیه نزدیک به 2 سال پیش حتی یک ذره هویدا نشده است. پوتین همچنین روی کاهش حمایت های برجسته حساب میکرد، اما امروز از سوی بسیاری از متحدان مختلف ناتو تعهدات جدیدی را شنیدم که از اوکراینی های شجاع حمایت میکنند که از کشورشان دفاع میکنند. ایالات متحده مشتاق است تا با توجه به تقسیم مسئولیت و بار برای تأمین اختصاص سهم ضروری مالی 2% تولیدات ناخالصشان را به این ائتلاف ببیند که برآورده بسازند. آقای سلیوان گفت چگونگی نیرو بخشیدن به پایگاه صنعتی دفاعی موضوع دیگر است که به منظور افزایش تولید قابلیت های حیاتی در واشنگتن مورد بحث قرار خواهد گرفت. و این فقط در مورد ارقام مجموعی نیست. ما در 2 سال گذشته در مورد ماهیت در حال تکامل فناوری آموختیم که در این زمان در مورد انواع قابلیت های نیز است که ما باید روی آنها سرمایه گذاری کنیم تا ناتو باید در این زمینه در مقام برتر و برنده تر باقی بماند. قیس سلیوان در مورد آغاز تعمق روابط خود با شرکای هند و اقیانوس آرام توضیح داد. این در مورد آوردن ناتو به آسیا نیست. این در مورد همکاری با شرکای همفکر فراتر از جغرافیا در هند و اقیانوس آرام در مورد امنیت سایبری، امنیت اقتصادی تکثیر و اشاعه تسلیحات هسته‌ای، ارتباطات متقابل در حال تکامل بین روسیه، چین، ایران و کره شمالی و همچنان سایر موضوعات است. مشاوران امنیت ملی ناتو در مورد وضعیت شرق میانه، از جمله تعدادی که ایران برای ثبات منطقه دارد، دورنما و چشمانداز منطقه‌ای صلح‌آمیزتر، مرفه‌تر و مرتبط‌تر نیز بحث نمود. نشست واشنگتن در بنا و تقویت این اتحاد دفاعی حیاتی و پویا که به نام ناتو معروف است ادامه خواهد داشت.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
پناهجویان افغان در محله ماسون و کابل کوچک دهلی جدید برای امرار معاش در هند تلاش می کنند، جایی که آنان احساس می کنند تا زمانی که طالبان بر افغانستان حاکم باشند در آنجا باقی خواهند ماند. با این حال افزایش پذیرش و روحیه تعامل بین المللی با حکومت طالبان زندگی این پناهجویان را آسان‌تر نمی کند. گزارش را در این مورد از سحر عظیمی می شنوید.
پناهجویان ساکن محله کابل کوچک در دهلی جدید اثرات روابط در حال تغییر طالبان با کشورهای همسایه و منطقه را احساس می کنند. تو اواخر سال 2023 سفارت افغانستان در دهلی توسط کارمندان نظام جمهوریت اداره می شد. اما پس از آن که تمام دیپلمات‌های شاغل در آنجا در کشورهای دیگر درخواست پناهندگی کردند، کارمندان طالبان زمام امور را به دست گرفتند. اکنون پناهجویان چاره‌ای ندارند جز این که با رژیمی که از آنها برای حفظ جانشان فرار کردند برای تمدید پاسپورت مراجعه کنند.
خب پاسپورت نباشد اول خب پلیس چیزیت میکنه، دیپورتیت میکنه اگر تو پاسپورت نداری.
هند تنها کشوری نیست که دیپلمات‌های طالبان در آنجا پای خود را بر رغم امتناع جامعه بین‌المللی از بر رسمیت شناختن رسمی حکومت آنها به دست آوردند. در اواخر جنوری سال روان چین اعتبارنامه فرستاده طالبان در بیجینگ را دریافت کرد و این اولین کشور بزرگی بود که این گروه را به طور ضمنی به رسمیت شناخت.
کشورهای منطقه گزینه دیگری به جای عدم تعامل ندارند. همه چیزهایی که هم در بخش تجارت و هم امنیت در افغانستان اتفاق می‌افتد بر آنان تأثیر می‌گذارد و این امر بسیار حیاتی است که منطقه با طالبان همکاری کند.
در خارج از منطقه کشورهای غربی تحریم‌های را علیه طالبان اعمال کردند و افغانستان همچنان از سیستم بانکی بین‌المللی محروم شده است. بخشی از آن به دلیل سابقه وحشتناک طالبان در مورد حقوق زنان و حقوق بشر به طور کلی تر است.
هند می خواهد به منابع و نفت کشورهای آسیای مرکزی دست یابد. این کشور نمی خواهد طالبان افغانستان را به میدان برای گروه های دهشت افغان تبدیل کند که بعداً دهلی جدید را هدف قرار دهند. یک حقیقت میان مدت اینجا وجود دارد و همه می دانند که افغانستان از ذخایر معدنی بسیار غنی برخوردار است و همه می دانند که آینده اقتصادی منطقه وابسته به اتصالات است.
اما برای برخی از ساکنان کابل کوچک با وجود این که زندگی در دهلی دشوار است، ایده ارتباط مجدد با افغانستان غیر قابل تصور است.
همه به دلیل نداشتن شغل مشکل داریم. پول برای غذا، مصارف خانه و کرایه نداریم. ما در این شرایط در افسردگی عمیق قرار داریم.
او میگوید که مرتباً از سوی طالبان به خاطر ریش نداشتن در گذشته تهدید میشد و نمیتواند دوباره به افغانستان برگردد.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
اظهارات تازه انتونیو گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد درباره گزینش نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان واکنش‌های را به دنبال داشته است. محمد احمدی واکنش‌ها را مختلف را در مورد نشست دوحه درباره افغانستان در این گزارش گنجانیده است که اینک تقدیمتان می‌شود.
منشی عمومی سازمان ملل متحد دوشنبه در روز پایانی نشست دوحه در مورد افغانستان گفت که در مورد گزینش نماینده جدید ملل متحد در امور افغانستان مشورت ها آغاز می شود تا به گفته وی تعامل میان حکومت طالبان و جامعه بین المللی را هم آهنگ سازد. در واکنش به این اظهارات انتونی گوترش، حیدربار مسئول بخش حقوق بشر و حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر گفته است که چون این خوشخدمتی کردن به طالبان مدافعان حقوق بشر افغانستان را نسبت به تعهد سازمان ملل متحد جهت حمایت از حقوق بشر در افغانستان مشکوک می سازد. زاکر جلالی یک تن از مقامات وزارت خارجه طالبان در یک پست شبکه اجتماعی نیز در مورد نشست دوحه چنین واکنش نشان داد.
نشست دوحه نشان داد که روابط دو جانبه کشورهای منطقه با امارات یک واقعیت مبتنی بر منافع متقابل است. نظر امارات در مورد تعیین و نقش نماینده ویژه قابل چشم پوشی نیست.
حزب جمعیت اسلامی افغانستان که شامل جنای مخالف طالبان است با نشر اعلامیه گفته است که کسی به عنوان نماینده ویژه ملل متحد در افغانستان گماشته شود که از واقعیت‌های اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و ریشه‌های منازعه افغانستان آگاهی داشته باشد و بتواند در ارزیابی‌هایش بی‌طرفی را رعایت کند. این حزب در اعلامیه خود افزوده است:
تمرکز یک جانبه بالای طالبان و انعطاف غیر واقعی بینانه برای تمکین به شرط‌های این گروه در نشست‌های احتمالی و قطعی بعدی درباره افغانستان می تواند بر تلاش‌های داخلی، منطقه‌ای و بین المللی برای حل بحران جاری افغانستان آسیب جدی وارد کند و همچنین موضع سالگریزی و آشتی ناپذیری طالبان را تقویت کند.
رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان نیز با نشر سلسله پیام‌های در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که جامعه بین المللی انتصاب یک نماینده ویژه ملل متحد را برای تسهیل رویکرد بین المللی یک بارچگی برای دستیابی به فراگیری سیاسی در افغانستان پیشنهاد کرده است. بر اساس گزارش‌ها ایران، چین و روسیه در قبال گزینش نماینده ویژه ملل متحد بر افغانستان مخالفت نشان دادند. واسیلی نبنزیا نماینده دائمی روسیه در ملل متحد در کنفرانس مطبوعاتی در نشست دوحه گفت که روسیه از حمایت زنان و کودکان افغانستان دست نمی کشد.
ما در هر زمان تاکید می کنیم که مسئله حقوق زنان و دختران در افغانستان یک موضوع مهم است که ما آن را دنبال می کنیم و با سایر همکارانمان در شورای امنیت و جامعه بین المللی در یک مسیر هستیم. اما چیزهای دیگری برای افغانستان وجود دارد که باید به آن رسیدگی گردد و باید در آن اشتراک کرد. ما چاره جز تعامل عملی با حکومت برحال در افغانستان نداریم، حکومتی را که ما مثل سایرین به رسمیت نشناخته‌ایم، اما واقعیت افغانستان است و ما باید با کسانی که کنون در افغانستان حاکمیت دارند در تعامل باشیم.
شورای امنیت سازمان ملل متحد به تاریخ 8 ماه جدی قطعنامه‌ای را در مورد نحوه به افزایش تعامل با افغانستان و رهبران طالبان و تعیین یک نماینده ویژه برای افغانستان تصویب کرد.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
جک مکین، فرزند سناتور فقید جان مکین که برای یک سال در تمرین‌های پیلوت‌های افغانستان کمک کرده است، می‌گوید که طالبان قدرت خود را از طریق خشونت محض افس می‌کنند. او می‌افزاید که طالبان نه مساوات طلب هستند و نه یک حکومت دموکراتیک و بخش قابل توجهی از درآمد آنان ناشی از قاچاق مواد مخدر است. آقای مکین در مصاحبه با نجیب خلیل در پاسخ به این که با در نظر داشت عمل کرده طالبان آینده افغانستان را چگونه می‌بیند چنین گفت:
تحت این شرایط آینده وجود ندارد برای افغانستان. زمانی که شما عمدن نیمی از جمعیت خود را تحت سلطه خود درآورید، وقتی اطمینان حاصل کنید که آنان تحصیلات ندارند، مقاومت شکل خواهد گرفت. ما شاهد مقاومت بودیم زمانی که طالبان در گذشته روی قدرت بودند. عمر حکومت آنان بسیار کوتاه بود، اما این باور که زنان باید به مقام شهروند درجه دو تنزیل داده شوند باور است که به نظر من اصلا افغانی نیست. من فکر میکنم که این یک باور طالبانی است و ربط به فرهنگ افغانستان ندارد. اما طالبان قدرت خود را حفظ کرده و اطمینان حاصل می کنند که تعداد کمی از مردم به رده های قدرت دسترسی داشته باشند. برای دسترسی به رده های قدرت شما به آموزش نیاز دارید. اگر از تحصیل محروم شوید، در آن صورت شما به عوض یک اشتراک کننده فعال در حکومت یک رعیت هستید. بنابراین من می بینم که اگر طالبان تصمیم بگیرد که سیاست حفظ زنان را به عنوان تابعان و شهروندان درجه دوم و محرومیت از تحصیل آنان ادامه دهند، عمر حکومتداری خود را کوتاه می سازند. این نه تنها کار اشتباهی است، بلکه باعث ایجاد مقاومت خواهد شد.
آقای مکین، قسمی که می دانین جامعه جهانی طالبان تحت فشار قرار داده و از اونا خواسته تا یک حکومت همشمول تشکیل بتن، مکاتب برای دخترها باز کنن و به حقوق زنان و حقوق بشر در مجموع احترام بگذارن. طالبان میگن که حکومتشان همشمول است، حقوق زنان به اساس شریعت برشان داده شدن و اونا همچنان میگن که کشورهای دیگر نباید با آنها دستور حکومت داری رو بتن. در این مورد چی میگن و ایالات متحده و جامعه جهانی چی کارهای دیگه میتونه انجام دهن؟
تجویز خط مشی برای سیاستمداران خود در ایالات متحده برای من دشوار است. به نظر من ادعای که حکومت طالبان همشمول است یک چیز فراتر از مسخره است. در حکومت طالبان چند زن بر اریکه قدرت است؟ آن عدد صفر است. زنان در چه سالهای و چگونه می توانند تحصیل کنند؟ چند ساله باشند؟ در چه شرایطی؟ آیا شرایطی است که به شدت توسط طالبان کنترل می شود؟ آیا چیزی است که طالبان می خواهند آنها یاد بگیرند؟ و در مورد دخالت در امور بین المللی به نظر می رسد که طالبان مشکل ندارد که چین را برای مداخله در امور بین المللی خود آورده اند و همچنان به نظر می رسد مشکل برای حمله به حکومت در پاکستان از مرز جنوبی افغانستان و مرز شمالی پاکستان ندارند. بنابراین به نظر می رسد که گفتار آنها یک چیز است و کردارشان کاملا چیز دیگر. توصیه من به حکومت ایالات متحده این است که طالبان را تحت هیچ شرایطی به رسمیت نشناسید. آنها نه یک حکومت مساوات طلب هستند و نه یک حکومت دموکراتیک و بخش قابل توجیه از درآمد آنها ناشی از قاچاق مواد مخدر است. آنها قدرت خود را از طریق خشونت محض حفظ می کنند. بنابراین هیچ یک از اینها کسانی نیستند که ایالات متحده به اساس چنین عمل کردشان حکومتشان را در هیچ کشوری دیگر بپذیرد. من پیش بینی نمی کنم که طالبان تغییر کنند. طالبان بیشتر از روش های قبلی خود به شدت عمل می کنند و بیشتر و بیشتر سرکوب کننده شده اند. بنابراین طالبان را به رسمیت نشناسید، به تحریم ادامه دهید و حداقل حمایت لفظی از سازمان‌هایی کنید که در برابر طالبان مقاومت یا مخالفت می‌کنند، چه در افغانستان باشند و چه در خارج.
آقای مکین، شما با مقاومت علیه طالبان اشاره کردین. پس از تسلط طالبان، برخی از اعضای کانگرس خواستار حمایت از مقاومت به خصوص جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود بودند. آیا اونا هنوز به او باور هستند یا موضعشان تغییر کرده؟
فکر میکنم که اهداف جبهه مقاومت ملی برای افغانستان درست است. آنها خواهان یک حکومت مساوات طلب دموکراتیک هستند. آنها میخواهند تضمین کنند که زنان تحصیل کرده اند. آنها نمیخواهند با دوران جنگ سالاری یا مطلق العنانی طالبان برگردند. جبهه مقاومت ملی مانند سایر گروه های مقاومت در افغانستان شایسته حمایت است. به نظر من حکومت طالبان هرگز نباید توسط ایالات متحده و سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شود. طالبان روابط خود را با کشورهای دیگر عادی ساخته اند و من فکر می کنم که این نه تنها یک سابقه خطرناک است، بلکه شما یک حکومت نامشروع را تصدیق می کنید و می دانید که در نهایت من معتقدم که حکومت طالبان عمر بسیار کوتاهی دارد. مقاومت باید در برابر حکومت طالبان ادامه یابد و من خوشحالم که می بینم افراد مانند احمد مسعود که علیه طالبان مبارزه می کنند و تلاش می کنند تا کار درست را انجام دهند و کشور را از تسلط آنها رهایی بخشند. بسیار خوشحالم.
نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد و اما تا چند لحظه دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود. روز خوش برایتان آرزو می کنیم.